ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. رهبران ائتلاف ملی سوریه با دبیرکل اتحادیه عرب در قاهره گفتگو کردند. وزیر خارجه ایران پس از دیدار با مقام‌های ترکیه به تهران بازگشت. چند نماینده مجلس میگویند قرار است چین 22 میلیارد دلار پول ایران را با سرمایه گذاری تسویه کند. رهبران ائتلاف ملی سوریه، گروه اصلی مخالفان بشار اسد، با نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب در قاهره گفتگو کردند. این دیدار در آستانه نشست وزیران خارجه اتحادیه عرب در روز یکشنبه انجام شد. قرار است در نشست قاهره وضعیت سوریه و اجلاس صلحی که تلاش می‌شود در ماه آینده در ژنو برگزار شود مورد بحث قرار گیرد. برهان قلیون از اعضای ارشد ائتلاف ملی سوریه به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است که گزارش‌هایی مبنی بر زیر فشار قرار گرفتن این گروه از سوی اتحادیه عرب برای شرکت در کنفرانس ژنو 2 صحت ندارد. حسام ماله، یکی دیگر از اعضای ائتلاف مخالفان بشار اسد، گفته است که خواستهای آنها در نشست روز یکشنبه اعلام می‌شود که از جمله توقف بمباران‌های هوایی، آزادی زندانیان سیاسی و پایان محاصره برخی مناطق زیر کنترل شورشیان است. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، پس از دیدار با مقام‌های ترکیه بامداد شنبه به تهران بازگشت. آقای ظریف که روز جمعه برای شرکت در اجلاس موسوم به گفتگو خلع سلاح و امنیت منطقه‌ای و جهانی به استانبول رفته بود، با رئیس جمهوری، نخست وزیر و وزیر خارجه ترکیه نیز به طور جداگانه دیدار کرد. وزیر خارجه ایران در صفحه فیسبوکش نوشته است که در مورد همکاری گسترده‌تر در زمینه‌های حمل و نقل، انرژی، صنعت و تجارت و هماهنگی منطقه‌ای گفتگو کردند و قرار شده است رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، در ماه ژانویه یعنی دی ماه به ایران سفر کند. همچنین از حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، دعوت شده است در یکی دو ماه آینده به ترکیه برود. به گفته برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار است چین 22 میلیارد دلار پول نفت ایران را که به علت تحریم‌ها در این کشور مانده به شکل اعتبارات خارجی یا فایننس در داخل ایران سرمایه گذاری کند. علی محمد احمدی، حسین صبحانی و فاطمه رهبر از نمایندگان مجلس به خبرگزاری‌های ایران گفتند که در جریان سفر اخیر علی لاریجانی، رئیس مجلس، به چین در این باره مذاکره و توافق شد که چین به جای پول نفت ایران در 40 پروژه مشترک عمرانی در ایران سرمایه گذاری کند. سخنان این نمایندگان در حالی است که به علت تحریم‌های آمریکا علیه ایران، خرید نفت و سرمایه گذاری چین در طرح‌های نفت و گاز ایران به شدت کاهش یافته است. در پی کشته شدن حکیم الله محسود، رهبر طالبان پاکستان، در حمله پهپاد آمریکایی به وزیرستان شمالی پاکستان میگوید سفیر آمریکا را در اعتراض فراخوانده است. وزیر کشور پاکستان گفت این حمله مذاکرات قریب الوقوع صلح با طالبان پاکستان را برهم زد. او افزود که همکاری دو جانبه با آمریکا و روابط دو کشور ظرف چند روز آینده پس از بازگشت نواز شریف، نخست وزیر، از لندن بازبینی میشود. بنابر گزارش‌ها طالبان پاکستان اکنون خان سعید را به جای حکیم الله محسود رهبر خود کرده است. آمریکا 5 میلیون دلار پاداش برای سر حکیم الله محسود تعیین کرده بود. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا لحظاتی آینده از شما دعوت میکنم شنونده برنامه دریچه باشید که هر هفته همکارم مهتاب وحیدی راد برای شما درباره اخبار و گزارش‌های مربوط به حقوق بشر در ایران تهیه میکنه. با هم گوش میکنیم.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر اعدام‌های هفته گذشته در ایران. در هفته‌ای که گذشت دست کم 21 نفر در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند. 16 نفر در زاهدان، 2 نفر در استان کردستان و 1 نفر در خرم‌آباد به اتهام محاربه و اقدام علیه امنیت ملی و 2 نفر هم در ساری و سمنان به جرم قاچاق مواد مخدر. 16 نفری که روز شنبه در زاهدان اعدام شدند به گفته دادستان عمومی و انقلاب این شهر اعدامشان به تلافی کشته شدن مرزبانان ایرانی در سراوان صورت گرفته است. محمد مرزیه این اعدام شدگان را اشرار مرتبط با گروهک‌های معاند نظام معرفی کرده. در جریان حمله مسلحانه افرادی مرتبط با گروه جیش العدل در شامگاه جمعه 3 آبان ماه در منطقه مرزی سراوان 14 تن از مرزبانان ایرانی کشته شدند. روز شنبه 2 نفر هم در زندان‌های استان کردستان اعدام شدند. حبیب الله گلپریپور در زندان ارومیه و رضا اسماعیلی در زندان سلماس. این دو زندانی سیاسی که سال 88 بازداشت شده بودند، اتهامشان محاربه و اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در حزب آزاد کردستان پژاک عنوان شده است. سامان رسولپور روزنامه‌نگار کرد ساکن سوئد درباره اتهام حبیب الله گلپریپور اینطور میگوید.
چه گفت که اتهام اساسی آقای گلپریپور این بوده که در فاصله بین شهر مهاباد تا ارومیه چند جلد کتاب و احتمال کتاب‌های سیاسی یا هر نوع کتاب دیگه‌ای بوده که این کتاب‌ها رو داشته و در این حال به اتهام سازماندهی تشکلی که به مادران صلح موسوم هست. غیر از این دو اتهام عضویت در پژاک رو به آقای گلپریپور وارد کردن. بنابراین تا اونجایی که وکلا اعلام کردن خانواده آقای گلپریپور وقتی که بازداشت شدن هیچ فعالیتی که مصداق این باشه که محارب شناخته بشه در جریان درگیری مسلحانه بازداشت شده باشه یا حتی اسلحه همراهش باشه مطلقاً اینطور نبوده.
همزمان برخی منابع محلی گزارش دادند که 7 تن دیگر هم روز 7 آبان ماه در زندان ارومیه اعدام شدند که جرم 6 نفرشان قاچاق مواد مخدر و جرم 1 نفر دیگر قتل بوده است. خبرگزاری‌های رسمی و مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هنوز این خبر را تایید یا تکذیب نکردند و تایید صحت و سقم این خبر برای رادیو فردا هم میسر نبوده است. همزمان با انتشار این خبرها برخی از نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین الملل و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران نسبت به احتمال اعدام قریب الوقوع لقمان و زانیار مرادی 2 زندانی سیاسی کرد ابراز نگرانی کردند. سازمان عفو بین الملل با انتقاد از شمار بالای اعدام‌ها در ایران خواستار توقف حکم اعدام لقمان و زانیار مرادی شده است. این دو زندانی کرد متهم شدند به دست داشتن در ترور فرزند امام جمعه مریوان، اتهامی که این دو زندانی در اظهاراتشان آن را رد کردند. حسن پایدار، وکیل مدافع این دو زندانی، در این باره به رادیو فردا میگوید
همچین اتهامی به اونا وارد شده و در مراحل دادرسی هم تا حدودی این رو قبول کردن، منتها بعدا مدعی شدن که اقرارهایی رو که داشتن به لحاظ شکنجه بوده و بنده به عنوان وکیلشون حقیقتا نمیتونم اینو تایید بکنم یا ردش بکنم. من با حتی قبول این اتهام حداقل در خصوص زانیار مرادی معتقد به اعدامش نیستم، چون اتهامی که متوجه ایشونه معاونت در این جرمه.
پگاه آهنگرانی، بازیگر سینمای ایران، در دادگاه انقلاب تهران به 18 ماه زندان محکوم شد. هفته پیش اخبار زد و نقیزی مبنی بر بازداشت پگاه آهنگرانی منتشر شد که مادرش منیژه حکمت آن را تکذیب کرد. سومین جلسه دادگاه مسعود و خسرو کردپور، دو برادر روزنامه‌نگار، روز دوشنبه در دادگاه انقلاب مهاباد برگزار شد. برادران کردپور متهم شدند به محاربه، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر و نشر اکاذیب به قصد تشویش از خانه عمومی. این دو روزنامه‌نگار از 8 ماه پیش در بازداشت به سر می‌برند و در زندان مرکزی مهاباد نگهداری می‌شوند. کمال حسینی، روزنامه‌نگار در استان کردستان و خبرنگار آژانس خبری مکریان و توضیحاتی بیشتر درباره جلسه دادگاه برادران کرتپور.
نهایتاً قاضی جوادی که دوباره اتهام محاربه رو به خسرو تفهیم کردند، ایشون هم در دفاعیات خودش رد کرد این اتهامو، گفت من به عنوان یه روزنامه نگار مستقل کار کردم، با هیچ جریان و حزبی ارتباطی نداشتم. مجموعاً اتهام توهین به رهبری رو تبرئه شدن و سایر اتهامات رو گفتن در همون چارچوب اتهام محاربه و اجتماع اتبانی برای فعالیت علیه امنیت ملی جمع کردن. نهایتاً قاضی جوادیکی ها اتهام اجتماع اتبانی برای فعالیت مؤثر علیه امنیت ملی رو به مسعود هم تفهیم کردن. قاضی به دلیل امنیتی بودن پرونده موافقت نکرد با تبدیل قرار بازداشت اونا به وثیقه و راهی زندان شدن.
حکم زندان 6 تن از نوکیشان مسیحی در شیراز در دادگاه تجدید نظر تایید شد. علاءالدین حسین، محمد رضا پرتویی، وحید حکانی و همایون شکوهی هر کدام به تحمل 3 سال و 8 ماه زندان و فریبا ناظمیان و فرزندش نیما شکوهی هم هر کدام به 2 سال حبس تعلیقی محکوم شدند. اتهام این نوکیشان مسیحی تبلیغ علیه نظام و برهم زدن امنیت ملی از طریق تبلیغ دین مسیحیت و ارتباط با تشکل‌های مسیحی خارج از کشور عنوان شده. منصور برجی، سخنگوی کمیته ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای ایرانی همگام در لندن، درباره این اتهامات می‌گوید:
در این چند سال گذشته اون چیزی که در متن بازجویی ها مرتبا تکرار میشه و ما از مصاحبه‌هایی که با بعضی از این دوستان میشنویم اینه که تمام بازجویی و روند محاکمه بر دلایل عقیدتی مبتنی است. یعنی نگاه میکنن به فعالیت‌های کلیساییشون و فعالیت‌های تبلیغیشون، شرکت در کلیساهای خانگی، ولی اون چیزی که رسما و در برگه‌های قانونی قید میشه چیزای دیگه‌ای هست که دلایل امنیتی براش ذکر بشه.
منابع دانشجویی از بازداشت چند فعال دانشجویی در شهرهای اصفهان و یزد خبر دادند. سعید لعالی، امیر یاری و محمد پولادی، 3 فعال دانشجویی و وبلاگ نویس ساکن اصفهان، روز 6 آبان ماه و مهدی امانی، فعال دانشجویی دانشگاه یزد، روز 7 آبان ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. از علت بازداشت و اتهام این فعالان دانشجویی هنوز خبری منتشر نشده است. سعید نعیمی، عضو شورای سیاستگذاری ادوار تحکیم وحدت، که از 1 ماه پیش برای اجرای حکم 1 سال زندانش به اتهام همکاری با دولت متخاصم و تبلیغ علیه نظام به زندان تبریز منتقل شده بود، هفته پیش آزاد شد. محمد حسین نعیمی پور از اعضای جبهه مشارکت هم هفته پیش برای چند روزی به مرخصی آمد. او به اتهام تبلیغ علیه نظام به 4 سال زندان محکوم شده است. مجید توکلی، فعال دانشجوی زندانی که هفته پیش به مرخصی آمده بود، با پایان مرخصیش روز 3 شنبه به زندان رجای شهر کرج بازگشت. او به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام، توهین به رهبر و توهین به رئیس جمهور جمعاً به 8.5 سال زندان محکوم شده است. مصطفی دانشجو، وکیل زندانی دراویش گنابادی، هفته پیش در بیمارستان بستری شد. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، او اخیراً چندین بار به طور ناگهانی در زندان بیهوش شده و سابقه بیماری تنفسی هم دارد. بر اساس این گزارش، حمید رضا مرادی، یکی دیگر از دراویش گنابادی در زندان اوین، هم حال جسمی نامناسبی دارد. حمید رضا مرادی و مصطفی دانشجو به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر و تشکیل گروه مجذوبان نور به قصد برهم زدن امنیت ملی به ترتیب به 10.5 و 7.5 زندان محکوم شدند. صدیقه خلیلی، همسر حمید رضا مرادی، و توضیحاتی بیشتر درباره وضعیت این دو درویش گنابادی.
من 2 شنبه که ملاقات داشتن همسرم رو دیدم که یکی از دوستاش آقای انتصاری زیر بغلش گرفته بود، برای که گرفتگی عروق پا دارن، زیر بغلش گرفته بود و بردش برای ملاقات کابینی. حالشون اصلا مناسب نبود. راه رفتن براشون خیلی سخت بود. درد داشت پاشون. یک ساله که ما وقتای مکرر میگیریم برای آوردنشون به بیمارستان، متاسفانه نمیارنشون.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
کس نگذشت در دلم تا تو به خاطر منی، کس نگذشت در دلم تا تو به خاطر نفس از درون من خیمه به در نمیزنی، یک نفس از درون من خیمه به در نمیزنی. Ta 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 ta
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص شربوت به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
بهتر، شما را از خدا بهتر، خدا را میشناسم از شما بهتر، شما را از خدا
ساعت 23:30 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین خلاصه اخبار این ساعت از رادیو فردا. رهبران ائتلاف ملی سوریه، گروه اصلی مخالفان بشار اسد، با نبیل العربی دبیرکل اتحادیه عرب در قاهره در آستانه نشست وزیران خارجه اتحادیه عرب گفتگو کردند. در پی کشته شدن حکیم الله محسود، رهبر طالبان پاکستان، در جریان حمله پهپاد آمریکایی به وزیرستان شمالی، پاکستان میگوید سفیر آمریکا را به نشانه اعتراض فراخوانده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از ترکیه به تهران بازگشت. آقای ظریف پس از دیدار با مقام‌های ترکیه آمادگی ایران را برای شرکت در کنفرانس ژنو 2 درباره سوریه اعلام کرد. به گفته برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار است چین 22 میلیارد دلار پول نفت ایران را که به علت تحریم‌ها در این کشور مانده به شکل اعتبارات خارجی در داخل ایران سرمایه گذاری کند. به نوشته یه روزنامه اسرائیلی هارتس، سازمان با نفوذ آیپک و سایر سازمان‌های آمریکایی طرفدار اسرائیل به دولت باراک اوباما برای حل بحران اتمی ایران 2 ماه دیگر مهلت دادند. معاون اول رئیس جمهوری ایران گروه‌هایی را در داخل و خارج از ایران متهم کرد که نمی‌خواهند دولت حسن روحانی در زمینه تعامل با دنیا و سیاست خارجی موفق شود. جمعی از نمایندگان ادبار مجلس ایران با انتشار بیانیه‌ای ابراز نگرانی کردند که عقب نشینی دولت در برابر آنچه تهاجم سازمان یافته افراطیون شکست خورده نامیدند باعث ناامیدی مردم و سلب حمایت آنها از دولت شود. و کانون مدافعان حقوق بشر اعلام کرد عبدالفتاح سلطانی، امیر خسرو دلیرسانی، سعید مدنی و مهدی خدایی دست به اعتصاب قضا